مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من خوبه؟
بله خوبه، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، من سری میام سر اصل مطلب. وقت بقیه هم گرفته نشه خدمتتون عرض شد که من و همسرم، شما مثلا فکر کنید یه 100 واحد پول داریم داخل بانک گذاشتیم، با درآمدی هم که من و همسرم داریم درآمدمون تقریبا برابره. حالا خرج زندگیمون رو داریم می‌گذرونیم و حالا هر از گاهی چیزی هم بخوایم می‌خریم. همسر من استدلالشون اینه که از این 100 واحدی که داخل بانک هست و حالا یه مبلغ سودی هم که داریم میگیریم، 70 واحدشو بردار برو یه خونه بگیر چون ممکنه خونه گرون بشه و فلان و اینا. استدلال من اینه که از این پولی که حالا ما میخواییم برداریم بریم به جا بخوابونیم، در نهایت اگه حالا بخواییم اجاره هم بریم به حالا یه اجاره نشینی، این باز سودش هم پولمون میخوابه هم پولی که از اونجا دریافت میکنیم کمتر از اون پولیه که اون سود هست.
نه، حرفتون درست نیست. حرفتون در شرایط ایران به 3 دلیل درست نیست. یکی اینکه بانک ها میتونن دچار ورشکستگی بشن. دوم میتونن، یعنی قیمت ها اینقدر بالا بره که این پولی که شما دارید ارزشش از طرف دیگه کم بشه. درست مثل واقعا پولی که شما فرض کنید 5 سال قبل بوده ارزش یه پنجم شده. بنابراین شما اگر حتی برای 20% هم به صورت مرکب میگرفتید میشد 150% 1.5 برابر، یه پنجم شد. سوم این که قیمت خونه ها ناچار بالا خواهد رفت. بنابراین شما اگر اجارتون تا حدودی جبران میکنه که اگر بدهی دارید، یعنی قسطی دارید بپردازید یا اون پول نداشته باشید، افزایش قیمت ها تو شرایط افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی حتمی و قطعیه. فقط اول دلار میره بالا یا ارز میره بالا، بعد بلافاصله پشت سرش در مدت کوتاهی سکه، پشتش بین مثلا 3 ماه تا 1 سال اونها خودشونو در همون حد میکشن بالا یا مستقلاتی که قابل استفادهن. بنابراین ابدا استدلال شما در این که ما فعلا یه پول بیشتری میگیریم در حقیقت ارزش پولتون کاهش میدین، همون چیزی بود که مدت ها من خدمت دوستان عرض میکردم. درسته که شما پولتون رو مثلا از خارج میبرید ایران میذارید تو بانک ها، ولی اشکال کار اینه که وقتی برگردونید فرض کنید 1000 دلار یا 1000 تومن شما شده 200 دلار یا 200 تومن. بنابراین چه اهمیت داره که اینجا 150 تومن یا 150 دلار بهره گرفتید یا نگرفتید؟ نه حتما نظر ایشون نظر بهتر و درستی عزیز. شما افزایش قیمت ها رو خواهید داشت.
البته دوست شما یه صحبتی کردین گفتین که حالا ورشکستگی نه البته از لحاظ پشتوانه مثلا پولی و احتمال ورشکستگی نمیخوام بگم حالا صفره ولی خب خیلی احتمالات
نه عزیزم پانگی. احتمالات کم نیست برای که سیستم بانکی در سراسر جهان امریکا سیستم بانکیش ورشکسته است. یعنی اگر بدهیش 1000 تومنه یا 1000 دلاره پولی که داره اصلا 200 دلاره یا 200 تومنه اشکال هست کار اینه که مردم چون اعتماد میکنن مردم در یه روز 50 تومن یا 50 دلار برن میزنن تو بانک یدن 50 تومن یا 50 دلار بر میگرد. ولی اگر مردم هجوم برن بیان پول رو میخوایم همه بانک های جهان به دلیل ذخیره قانونی همه بانک ها همیشه ورشکستن. همه بانک ها همیشه ورشکستن. بنابراین شما اگر با شرایط بحرانی اقتصادی یا سیاسی روبرو بشید در حقیقت تکلیف پول روشنه. کی فکر میکرد که فرض کنید دلار 7 تومن یا حتی دلار 1000 تومن بشه 13 یا 14 هزار یا 15 هزار تومن. یعنی این مسئله ابدا قابل قبول نیست. بنابراین الان اون چیزی که بیش از همه حفظ سرمایه شما رو میکنه مستقلات حداقل ضرری نمیکنه.
بله بله من منظورتون اینه که الان راه درست اینه که این پول تبدیل بشه به حالا یه ملک. این یعنی اگر هم حالا بگیم سودی نداره حداقل ضرر کمتری داره.
نه ضرر کمتری نداره، پولتون رو بیش از همه حفظ میکنه، افزایش قیمت ها رو داره عزیز. ببینید حسن کار مستقلات در اینه که ممکنه درآمد ماهیانه یا سالیانش کم باشه اما در بلند مدت برنده است. حالا تازه در یه جایی مانند ایران که معمولا اگر شما یه خونه 1 میلیون یا 1 میلیارد بخرید باید همون پول رو تا حدودی بدید، ولی اگر بتونید روز وام بگیرید اون خیلی خیلی کار درستیه. برای اینکه شما فرض کنید در امریکا رو میگم، شما برید یه خونه بخرید 1 میلیون دلار، 200 هزار دلار رو به عنوان اون پول اولیه بپردازید، 800 هزار دلار رو قرض کنید. اگر این خونه قیمتش بشه 1 میلیون و 200، شما رو 200 هزار دلارتون 200 هزار دلار بردید، یعنی 100% قیمت یعنی پول شما دو برابر شده. اما اگر در یه جایی مثل امریکا شما برید یه خونه بخرید 1 میلیون، تا 2 میلیون نشه پولتون دو برابر نشه. بنابراین متوجه هستم. ولی اگر در ایران یا هر جایی بشه وام گرفت با بهره نسبتاً معقول معمولاً صرف میکنه مستقلات. ولی شرایط ایران استثنایی عزیز. شما با کاهش ارزش پول روبرو هستید. افزایش قیمت‌ها حتمیه. تولید کالاها در داخل به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه. ورود کالاها کاهش پیدا میکنه. افزایش رو بیشتر و چند برابر میکنه. بنابراین ما با یه بحران روبرو هستیم. اینه که مهمترین مسئله در شرایط بحرانی یک حفظ آن چیزیست که داریم، نه اینکه آدم بخواد به خاطر سود موقت خودشو درگیر کنه. نتیجتاً حفظ داشتنش به نظر من انتخاب بهتر شما. اگر پول شما که در بانکه زمینه رو برای خرید حتی یه مستغلات کوچک فراهم میکنه، به ویژه اگر ازش بتونید اون رو اجاره بدید که تا حدودی هزینه هاشو تأمین کنه، حتما بهترین انتخاب شماست.
خب حالا من اصلا از اقتصاد رشته ندارم، همسر من از این لحاظ خیلی جلوتر و بهتر از من هست. خب آقای دکتر من فقط یه سوال کوچیک بکنم و بعد مرخص بشم. خب الان با این وضعیت که داره همینجوری پیش میره تا کجا میشه؟ خب سیستم یه جایی بالاخره توقف نمیکنه. مثلا یه چیزی که رشد میکنه، یه مثلا یه باکتری توی بدن رشد میکنه، بالاخره حالا تمام بدن هم بگیره یه جایی بالاخره متوقف میشه.
این حرفتون درسته، این حرفتون درسته. اصولا ما یه قانون و قاعده در این زمینه داریم که قانون اشباه در همه زمینا حق با شماست، ولی برخی از اوقات قبل از اینکه برسه به اون نقطه نصف اون موضوع هم کمر هر مجموعه یا سیستمی رو میشکنه یا موجب مرگ میشه. یعنی حرف شما درسته، ویروس یا باکتری یا میکروب تو بدن من یه مدتی میتونه بره، پیشرفت نمیتونه بکنه، ولی با یه دهم اونم منو میکشه. یه منی وجود ندارم که بگم آره هنوز 90% وجود من رو باکتری یا ویروس رو نگرفته عزیز. اشکال کار سیستمی که هم اکتون وجود داره این است که حرف شما درسته، ولی فرض کنید شما بیاید الان افزایش قیمت ارز رو یا حالا دلار رو به عنوان مبنا قرار بدید. اگر به ماه نوامبر برسیم، اگر تحریم ها انجام بشه که به احتمال 90% خواهد شد، شدم بیشتر، شما حتما با دلار 20000 تومان روبرو، یعنی دو مرتبه حدود 30% از ارزش پول در مدت کوتاهی کاسته شده. یعنی پول قدرت خرید شماست. یعنی کالایی که شما در ایران، نمیگم خارج، در ایران می‌خریدید 1000 تومان، حالا باید 1300 تومان برش بدید. برام این پول شما ارزشش کاهش پیدا کرده. پول نقد نگه داشتنش اشتباهی عزیز.
درست. پس آقای دکتر این حالا از این صد واحدی پول که تو با تقریبا کل دارایی مونه، پس منطقیه که من 70%شو یا 80%، یعنی 80 واحدشو، همون 80%شو، پس بعدم هم
میگم پس حتما. نه عزیزم، برای که ببینید شما سرمایه‌تون رو حفظ کردید. مثل اینکه شما، من بهتون بگم بیاد پولتون من قرض بدید، بعد شما این احتمال رو بدید که ممکنه من اصلا پولتون رو پس ندم، ولی شما یه راه دیگه دارید، از بهره بگذارید پولتون رو برای خودتون نگه دارید. یعنی شما بیاد از سود بگذارید الان، در حالی که به نظر من سود رو حتما در بلند مدت داره، ولی کاملا جلوی زیان رو 100% بگیرید. یعنی یه تضمین یا بیمه شما گرفتید برای حفظ پولتون، اصلا قابل قبول نیست. حتی ببینید از اگر حتی هر اتفاقی بیفته، اون چیزی که سر جاشه و نتیجه فعل و انفعالات جهانی نخواهد بود و میتونه فقط خودشو همراه کنه و سازمان بده که با اوضاع مناسب باشه، مستقلات. تو این گونه موارد اون کار کنه. برای به شرایط اقتصادی خاص ایران یادتون باشه، ما تورم رو داریم، افزایش قیمت ها، شما اونجایید میبینید. دوم رکود اقتصادی رو دارید، بیکاری رو دارید، کالای تولید کشاورزی کاهش پیدا کرده، صنعتی کاهش پیدا کرده، واردات کاهش پیدا کرده. پس اگر قبلا 100 واحد کالا در اختیار مردم ایران بود، ظرف 3-4 ماه آینده بشه 70. خود این 30% قیمت ها رو حداقل 60-90% بالا میبره، برای که اون چیزی که از نظر اقتصادی الاستیسیته قیمت در مقابل افزایش تقاضا و کاهش عرضه 2 یا 3 یا 4 برابره. بنابراین شما با این بحران و مشکل روبرو خواهید شد و به همین جد است که خطر بسیار بسیار جدی است. این که میشه براش کاری کرد حتما، ولی من چون الان فرصت پیدا شده، فقط یک راه وجود داره، ساختار اقتصادی سیاسی باید دگرگون بشه. در غیر این صورت اگر بخوایم اون زیربنا رو نگه داریم، یعنی روابط و شرایط و موقعیت همین باشه، هیچ اقتصاددانی، هیچ مجموعه اقتصادی در جهان تحمل یا توان اینو نداره که بتونه شما رو راهنمایی کنه، بحران رو پشت سر بگذاری. برای این موضوع بسیار بسیار جدی است و به همین جهت است که هم خطر خیزش ها که تبدیل به جنبش بشه وجود داره، هم مسئله فروریزی و فروپاشی، و امیدوارم این به کمترین هزینه همه گونه برای همه مردم عزیز و شریف ایران بگذاره. ولی به هر حال فکر میکنم نظر همسرتون درباره که چنین کنید حتما نظر بهتری است، و حتما این بهتر است تا اینکه شما بخواید پول در بانک نگه دارید و امیدتون به بهره باشه. تازه اون بهرام که کمکی کاهش پیدا کرده و این مقدمه در حقیقت رسیدن به اینجاست که خیلی پول نقد ارزشی نداشت باشه، همطور که نداره عزیز. یعنی اگر شما یه کالایی رو 5 سال قبل یا حتی یه خانه‌ای رو 5 سال قبل خریده بودید، قیمتش الان 2-3 برابر شده. حداقل اگر ارزش پول 1/5 شده، در حقیقت پول شما اونقدر ازش نمی‌افتاد. الان هم به نظر من وضع همینه، خیلی هم مطمئن‌تر چنین خواهد بود. بنابراین در این باره مقدارش، زمانش نامشخصه، ولی حتمی و قطعیه. یعنی اصلا من تردید ندارم.
مسئله که اصلا بهش توجه نکرده بودم که اشاره کرده بودم، همین بحث همون سود کوتاه مدت رو من دیدم. اون کل اون بنمایه ارزشی که تو بلند مدت کلن به قول من کمرش شکسته میشه، اصلا متوجه اون قضیه نبودم.
ببین عزیز، من به تو 100 تومن بدم، تو بری 10 کیلو گندم بخری، اگر سال آینده قیمت گندم شده 15 تومن هر کیلو، تو باید من 150 تومن بدی تو من بتونم برم 10 کیلو گندمی که پارسال به تو دادم و امسال برم بگیرم. اصلا دلیل این که بهره در نظام پولی لازم، واجب و حلال همینه. من اومدم به تو 100 تومن دادم یا 100,000 تومن دادم، فرقی نمی کنه. تو رفتی 10 کیلو گندم خریدی با اون پول من، سال دیگه میگم آقا برو 10 کیلو گندم بخر به من بده. ولی اگر تو بری تو بازار گفتن قیمت گندم از 100 تومن شده 150 تومن، خب تو باید 150 تومن به من بدی. تا من بتونم برم همون 10 کیلو گندمی که به تو دادم بگیرم. بنابراین یه روزی که اقتصاد تئاتری بوده معلوم رپ یا ربا حرام باید می بوده، برای که تازه ثروتمند به فقیر میداده. امروز من و توی فقیر میریم پولو میزنیم تو بانک که بعدن میلیون میلیون میلیارد میلیارد میدن به ثروتمندان. پس امروز کی داره به کی قرض میده؟ فقیر داره به ثروتمند قرض میده. ضمناً با گذشت زمان و افزایش قیمت‌ها ارزش پولش کاهش پیدا می‌کنه. پس باید به من یه پولی اضافه بده که جبران همونو بکنه. من اگر به جای اینکه به تو 100 تومن میدادم که بری 10 کیلو گندم بخری، به تو 10 کیلو گندم میدادم، امروزم بهت گفتم برو آقا 10 کیلو گندم من که پارسال بهت دادم امسال بده. تو اگر میرفتی تو بازار میگفتن شده کیلو 15 تومن، با 150 تومن میدادی. پس بنابراین من حق دارم به تو بگم که من 100 تومن به تو میدم، ولی سال دیگه 150 تومن از تو میگیرم. برای که کالایی که
میتونه. آقای دکتر، پس ببخشید، پس با این حساب آقای دکتر، حتی اشکالی هم نداره. شما خودمون الان مستأجریم، ولی اگر خونه رو بگیریم خودمون هم داخلش بشینیم، بازم برده، درست؟
بدون تردید، بدون تردید برده. برای شما اگر با توجه به شرایطتون و نوع زندگیتون میتونید اون خونه رو اجاره بدید، اینجا هم نشستید اجارهشو بدید. فرقش چیه؟ مالکیت شما سر جاشه. اصلا فکر این که بریم تو خونه خودمون و اینا رو نکنید. البته اگر نزدیک باشه چه بهتر که چنین باشه. یادم در خانه‌ای
که پولمون اونقدر نباشه که حالا
به همین جهت است که فرض بفرمایید. ببینید عزیز، شما ولید توی خونه یه میلیاردی نشستی دارید اجاره میدی. پولی که شما دارید مثلا میتونید برید یه خونه 500 هزار تومانی بخرید. خب معلومه دومی رو باید اجاره بدی، نه اینکه خودتون رو بکشید پایین. اینجا هم اجاره رو بدید، ما با تفاوت شما میپردازید. ضمن افزایش قیمت اون خونه تونم که سر جاشه. تازه خونه‌ها با قیمت‌های کمتر معمولا در هر شرایطی رشد بیشتری هم میکنه، برای که تقاضا کننده بیشتری دارن. بنابراین شما نظر همسرتون نظر درستیه. پول رو اگر میتونید جای مناسب رو با قیمت مناسب بخرید، مطمئنم در این زمینه با توجه به آنچه که حتما ظرف 1 تا 5 سال آینده اتفاق میفته پولتون رو حفظ کردید، سودی هم ازش بردید. به هر حال امیدوارم همه چیز به آرامی بگذرد و همه صحیح و سالم از این طوفان و بحران بیرون بیان، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، ان شاءالله شما هم سلامت باشین همیشه. خیلی لطف کردید.
مرسی از خدا نگهدار.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آینه میفته نمیدونم چیزی.
ما اینجا مشکلی با صدای تو نداریم عزیز.
یه لحظه من جا به جا کنم، ببخش. الو الان خوبه صدا؟
من مشکلی با صدا قبلا هم نداشتم عزیز. آها. جان
آقای دکتر ببخشید، من از ایران تماس میگیرم. فرزند اول یه خانواده 4 نفره، یه خواهر کوچیکتر از خودم، 3 سال از خودم کوچیکتر، خودم هم 18 سالمه. خب آقای دکتر واسه یه مشکل زنگ دارم، یه مشکل خودمه. آقای دکتر هیچ کاری رو نمیتونم تا آخر ببرم.
نمیخوای ببرم؟ لغت نمیتونم که معنی نداره عزیز. مثل که من یه شماره تلفنی رو بخوام بگیرم. نه صبر کن، یه کاری رو شماره تلفنی رو بگیرم بعد دوتا یه شماره آخرش رو نگیرم بگم نمیتونم، من نمیخوام. بنابراین باید قبول کنی تو نمیخوای کاری رو به آخر ببری. علتش هم دو چیز. نه صبر کن، علتش هم دو سه چیزه. یک، هدفت رو واقع بینانه انتخاب نمی‌کنی. یعنی تو ای برگردی بگی تو این درس میخوام 20 بگیرم، با توجه به توانایی‌هات و وقتی که داری 20 نمیتونی. پس بنابراین وسطش مایوس. دوم، راه لازم رو براش نمیری. تو میخوای بری خونه دوستت 1 کیلومتر اونورتره، تو فقط میخوای 500 متر بری. خب نمیری. سوم، اصولا کسی هستی که صبح که بلند میشی میگه نمیخوام درد بکشم، نمیخوام رنج ببرم، میخوام یه کاری بکنم که ازش لذت میبرم. خب ما تو دنیایی هستیم که به قول معروف نابرد رنج گنج میسر نمی شود. اگر رنج نبری گنج نیست. اگر نکاری بعدن خرمنی در کار نخواهد. اگر درس نخونی بعدن مدرکی و بعدن شغلی و درآمدی و کاری نخواهی داشت. خب اینا مشکل ماست. حالا به من بگو تو 18 سالته. تو یه موضوع مهمترین مسئله توه. الان وضعیت درسی تو چطوره؟
افتضاح.
خب چرا؟ تو من بگو من هوش ندارم؟ نه سب کن. بگو هوش ندارم؟ عقل ندارم؟ یا بیماری دارم که نمیدونم چیه، میتونیم با هم مشکلش کنیم، روشنش کنیم؟ و الا خوندن درس که نتونستن نیست. اینکه من بشینم کتابو باز کنم شروع کنم به خوندن که من تو میگم نمیتونم.
نه آقای دکتر، میدونی چیه مشکلم؟ اینه که همین که یعنی اصلا یه جا میشینم میخوام درس بخونم شکنجه میکنم. بهم بگن مثلا برو مثلا 20 کیلومتر بدو، مثلا 30 کیلومتر، چه میدونم وزن انقدر کیلویی بردار، کار بکن، میکنم.
علت موضوع دو چیزه. یا یه کسی هستی که مشکلی مثل کمبود توجه و تمرکز داری و بنابراین وقتی که به تو و به همه میگن لطفاً راه بری، اونا با پاشون راه میرن، تو باید با دستت راه بری، برات غیر ممکنه، مشکل شکنجه است. حق داری. دوم اینکه نه، فقط تنبلی، حاضر نیستی کاری که باید بکنی رو بکنی. خب ای دومیه یه انتخاب توی و تو زندگی دست پادر میری. حالا به من بگو حاله.
ولی من میدونم آقای دکتر، میدونم بعدن اگه نخونم همه این چیزایی که
مثلا بحثم اونا نیست.
میدونم ولی
نه شلوغش نکن. من که گفتم نمیدونی؟ 700 میلیون آدم سیگار میکشن، همشون میدونن بده ولی دارن میکشن. بحث ندونستن نیست ازم، نخواستنه. تو هم میدونی نصب کن، تو هم میدونی هم میتونی، نمیخوای. برای مشکل اونجاست. چرا؟ برای حرفی که میزنی. ببین باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، تو به من بگو چه میگی. من به تو میگم راه برو، تو میگی برام شکنجه است. چرا؟ برای که دو پام شکسته. خب من قبول میکنم. یه زمانی هست که من بگم راه برو، بگی خستم یا نمیخوام برم یا حوصله ندارم یا ترجیح میدم اینجا بشم تلویزیون تماشا کنم، چرا برم راه برم؟ خب ما الان اینجا معلومه تو یه انتخابی کردی که میخوای رنج نبری برای کاری که لازمه و لذت ببری از کاری که نمی کنی یا کاری که دوست داری بکنی. خب همیشه همین عزیز. تو الان اومدی با من صحبت میکنی، آیا تو میتونی الان کتاب بخونی؟ نه. آیا میتونی ورزش بکنی؟ نه. آیا میتونی نمیدونم بشینی نقاشی بکشی؟ احتمالا نه. چرا؟ برای که آدم وقتی یه کاری میکنه کار دیگر رو نمیتونه بکنه. خب تو در مقام این مقایسه ای، خودت یا دوستات میگن بریم بیرون بگردیم، تو هم باید امتحان داری فردا کتاب بخونی. خب تو باید رنج خوندن کتاب رو ببری، لذت رفتن بیرون رو نبری. حاضرین اینو بدین؟ تو میگی نه. یعنی من رفتم توی مغازه گفتم این کفشو میخوام، به من گفتن 100,000 تومان. میگم کفشو میخوام، بدی. میگن پولتو بده. میگم من پولا نمیخوام بدم، من پولمو میخوام نگه دارم، کفشم میخوام. خب ما همچین دنیایی نداریم از این. تو حرف جان
میتونم.
خب آره دیگه، برای که همه نارم میفهمی. بنابراین یا باید دست از بازی و عقبازی برداری.
آقای دکتر در کل منتظر یه چیزم، منتظرم مثلا زنگ بزنم شما، یه نفر دیگه، یه کسی دیگه، یه نفر، یه تلنگر، یه معجزه
چیزی.
میدونم این چیزا اشتباهه ولی خب نمیدونم چرا انگار یه نفر دیگه داره.
آره دیگه، تو مثل یه حیوانایی میبونی که باید سی خونکشو بکنن راه میفته، نکنن راه نمیفته. تو میگی من یکی سیخ بزنه برم. خب بنابراین برای خودت میتونی به خودت سیخو نزنی. حرف دیم باشه که بابا جان باید این کار کرد، این رنج رو باید برد و بعدش باش راحت بود. اگر فکر میکنی ارزش رو داره، این نداره، نه. من به تو بگم تو بیا این کار رو بکن مثلا تو ایران، ولی من 10 ساعت کار کن، من به تو 100 تومن میدم، تو میگی چی؟ برو مال کاره. ولی اگر به تو گفتم 100 میلیون میدم، میگی با کمال میل. چرا؟ برای که حالا میارزه. تو هم به این نتیجه رسیدی که درس خوندن نمیارزه، تلویزیون میارزه، با دوستا بودن میارزه، خیال کردن
تو ایران فقط درس خوندن الان میارزه.
خب این مدت ها اینجوری بوده عزیز. ما سالهای سال تنها راهی که ما میتونستیم رشد بکنیم برای بیش از 95% مردم درس خوندن بوده، به همین جهت بود که اون زمانی که من در ایران بودم سال 75 میشه چقدر 43 سال قبل مسئول کنکور دانشگاه بودم، در اونجا 503,000 تا آدم اومده بودن می‌خواستن بیان کنکور، ما 34,000 تا جا داشتیم. روزی هم که ما می‌خواستیم اعلان کنیم نتیجه کنکور رو به بیمارستانایی که مثل بیمارستان لقمان الدوله ادهم و بقیه خبر می‌دیم آماده باشن برای خودکشی، چون همینقدر که خبر کنکور میومد بیرون اون عده‌ای که قبول نشده بودن یه عده فکر کنم پایان زندگیشونه میادن خودشون می‌کشتن. دمجاست که ما یه همچین اشتیاقی برای ورود به دانشگاه و کنکور داشتیم، همچنان داریم، و باز به همین جهت بود که در اون زمان ما اولین کشوری بودیم که دانشجو در امریکا داشتیم. من خاطرم از سال 80 57,000 تا ایرانی دانشجوی رسمی بودن که آمارا نشون میده. کشور دوم ژاپن بود با 14,000، یعنی ما اولین کشور دنیا بودیم که دانشجو فرستاده بودیم چه یا دانشجو می‌خواست بودن بیاد. حق با توئه، برای که در ایران تنها راه احتمالی یه رشد دانشگاه است، ولی اگر پول نداری پارتی نداری ول معطلی. تو من بگو بدون پول و پارتی و پررویی چی کار میتونی بکنی؟ هیچی. تو ایران کسان گستن یا پررو هن یا پول دارد یا پارتی، سه تا پیه دیگه. بنابراین عزیز دل با خودت یه صحبتی بکن، اصلا هم احتیاج نداری کسی به تو بگه، حرف بشین با خودت، با قول معروف کلاه خود تو پاس.
من خیلی هم خیلی با خودم صحبت کردم، خیلی با مردم، انقدر دیگه به من فشار آوردن آقای بگه دیگه مغزم داره سوت میکنه.
خب بکشه مغز آدم، مغزش آدم سوت بکشه. خیلی خوبه همینجوری، مثلا برو تو قطار استخدام شد همینجوری جلو بهی سوت بکشه. آخه چی چپ پرت و پرا میگید سر هم میکنی مغزت سوت بکشه؟
میدونم
فایده هم تو آدم هم که دور بره دستن هر کی بهت برسه میگه درس بخون، معلومه حتی خودش هم نخونه،
هر کی بهم برسه یه فوش میده بعد میگه درس بخون
دیگه. منم بدم نمیاد متاسفانه رو خط رادیو نمیاد. بنابراین عزیز یه ذره واقع بین باش، از احتش برمیای تو بنابراین. ببین عزیز، تو میتونی به خودت بگی من روزی 4 ساعت 3 ساعت 4 ساعت رنج میخوام بکشم، شکنجه بشم.
آقا همین 4 ساعت تا اینجا یه بار تماس گرفتم آقای دکتر، شما گفتین 3 بین 3 تا 5 ساعت بخون، بعد من اینو خواستم اجرا کنم توی خونه، بهم میگن تو باید 8 ساعت بخون. میگم بابا من 4 ساعتشم به زور میکنم چطور؟
خب همون دیگه، وقتی با آدم گفتن، وقتی با آدم هدفو بزرگ گذاشتن کار نمیکنه. چرا من میگم 4 ساعت؟ برای که رو 4 ساعت یا 3 تا 5 ساعت سیستم کار میتونه بکنه، بدن آدم خسته شکسته هم میتونه کار بکنه، ولی روزی که پدر مادر بزرگوار تو میگن 8 ساعت کارت تموم، تو من بگو که یه روز یا مثلا تو 3 روز 1 کیلو وزن کم کن شاید بشه، ولی گفتن 4 کیلو که دیگه شدنی نیست عزیز. خب عملا چرا اولا به تو گفتم وقتی هدفا رو اینقدر بالا میگیری که شدنی نیست، خب معلومه با شکست رو برمیشی. هدف باید واقع بینانه باشه، ممکن باشه، و بعدا آدم براش استراتژی داشته باشه، نقشه و طرح.
اونا حرفشون اینه، میگن مثلا تو برای یه رشته تاپ بخون، مثلا پزشکی برای اون بخون، حالا مثلا یه رشته پایین ترش بیا.
خب دیگه عقلشون نمیرسه، اینجوری نیست، میدونی؟
نیست.
آره. حالا تو یه کاری بکن، تو ایران الان من یه سی دی دارم کتاب و اینا شونه، راز و رمز موفقیت 4 ساعته الانم تو ایران هست، بگیر اونو بخون بشنو دو دفعه این کارو بکن، راز و رمز ما. من اونجا 45 تا اصل موفقیت میام، خودتو اونجا پیدا میکنی عزیز. اگر تو اطلاعاتی میخوای درباره موفق شدن تو هر زمینه زندگی، اون سی دی میتونه به تو کمک کنه به عنوان یه هرم موفقیته. پایش نقطه هست، بعد 9 8 7 6 5 4 3 و 2 و 1 جمعش میشه 45 تا. تو 4 ساعت هم هر 45 تا رو توضیح دادم، مخصوصا به اون پایه ها، به چند تا چیزش، به ویژه مسئله وقت و زمانی که راجبش صحبت میکنم، حتما حتما توجه بکن عزیز. من قول به تو میدم تو دو دفعه اون رو بشه. بچه باهوشی هستی، اولا پسر فوق العاده خوبی هست، بلن بچه بسیار
روش. دو بار نگذدم همینو گفتین آقای دکتر، دو بار
نگذدم خوبی برای که من
باهوشی هستی.
آره باهوش.
ولی آقای این هوش به چه دردن
هیچی هیچی، این مثل یه ماشین کامیونی میمونه که خاموش نشه ایستاده، بار نمیبره، تنبله. بعدم وقتی هم که تازه بار ببره چیکار میکنه؟ یه صندلی میذاره روی کامیون 18 چرخ از این ور، از مثلا از تهران میره شیراز. خب بی خودی کاری هم که میکنی از این کارهای عجیب غریب. بچه اول هم هست این مرد جان
بگو هست میگم همه با این هوشی که شما بیا باید مردم رو میفیشونم
آینو نه تخصص تو متوجه شدم برحال به همجه از بیاد گفتم دست از بازی و حق بازی بردار نه تو معلوم متخصص چرخونه این بعد آخر کارم حرفای دیگه میدستم فایدهش دنیایی که آخرش معلوم نیست چه هست این همه آدم هایی که درس خوندن چه شدن آخر به کجا رسیدن نه اونا رو میفهمم
نه اونو نمیگم هیچ وقت این حرف رو ندارم چون میدونم ته علم و خیلی دوست دارم ولی علومی که حالا به نحوی شاید به دردم نخورم بعدم ولی چیزی که به دردم میخوره نمیدونم چرا انقدر سر دوام
حالا چی رو دوست داری چه رشته ای دوست داری بخونی
اولا قبلا رو تاریخ بیشتر دوست داری تاریخ و حالا آیتی و الکترونیک رو تو برنامه نویسی هم یکم سر رشته دارم
الان بنابراین الان ببین ازم دنیای قرن 21 دنیای دو چیزه بیولوژی و کامپیوتر هر چیزی که مرتبط به ایناست بیش از همه مفیده بنابراین بیا برو دنبال کامپیوتره اون از دقیقا یه رشته محسوس و ملموسه بعدم بسیاری ای توش علاقه نشون بدی خودت بیشتر دوست خواهی داشت که انجام
بده آقای دکتر ریاضیم ضعیفه ریاضیم خیلی ضعیفه آقای دکتر
من بعید میدونم یعنی اشکال مغز آخه کامپیوتر درست به ریاضی مرتبطه ولی اونقدر ریاضی نیست در حقیقت اپلیکیشن و کاربرد ریاضیه نه اونقدر ریاضیات نداره کامپیوتر اساس ای به من میگفتی که مثلا یه رشته‌ای مثل مهندسی و مکانیک و ایناست یه ذره بحث ریاضیاتش موضوع بود ولی برای کامپیوتر نه برابر درس بخون پسر خوبی هم باش یه ذره بهتر باش سر به سر مردم هم نگذار به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز
خدایی ببخشی های بکر قبل از این که خدافزی کنی
جان
در کل الان من 6 ماه تا کنکور مونده چی کار مانی خاکی میدیم
شروع کن با روزی 4 ساعتی که من گفتم بخون بعد از این مدت راه میفتی یه رشته هم انتخاب کن اگرم علاقه من دیگه تا به یه چیزی مانند تاریخ تو آدم تو هر رشته بخونه خوب بشه خوبه دیگه به هر حال بیا برو حداقل میتونی با یه لیسانسی بدن معلمی تو بگیری بعد فوق لیسانس و دکترات هم بگیری چرا که نه
باشه
برای خوشحالش هم با صحبت کردم
خوش میگم همچنین
مرسی از خدا نگهده بای عزیز شنگ رجمن بعد از چند پیام شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید
سلام های دکتر وقتون بخیر
خواهش کنم بفرمایید
دکتر من از اروپا تماس میگیرم خدمتتون من هم خوشحالم که تماس میگیرم خدمتتون خیلی خوشحالم به اجازه هم فکر نمیکردم که یه روز بخوام راجع به این موضوع یعنی تماس بگیرم راجع به این موضوع با شما صحبت کنم من 31 سالمه بعد از 13 سال پیش با خانمم رابطمون شروع کردیم 5 سال پیش اومدیم اروپا از طریق پناهندگی بعد 5 سال با خانمم رابطمون ادامه داشت اینکه خانواده خانمم خیلی مخالف قضیه ازدواج من و خانمم بودن
من نفهمیدم بعد... این پس که با رابطتون کی آیا ازدواج کردی تو این 13 سال؟
بله ازدواج کردیم 5 سال پیش
5 سال پیش که شما به اروپا اومدی؟
بله قبل دقیقاً 6 ماه قبل از این یعنی 6 ماه قبل از اینکه اروپا بیام ازدواج کردیم با هم دیگه
شما هر دو چند سالتون
هر دو 31 سالمون دکتر
یعنی از 18 سالگی شما شروع کردی
بله از 18 سالگی 17 سال نمی 18 سالگی شروع
کردم هر دو چی خوندی چه می‌کنی
من الان اروپا هستم من زبان انگلیسی خوندم ایشون هم لیسانس دارم ایشون هم فوق لیسانس محیط زیست دارن الان هر دو کار خوبی داریم تو اروپا
اوکی.
میتونم ادامه بدم؟
لطفا.
خواهش میکنم. بعد 5 سال با هم دیگه این رابطه‌مون ادامه داشت. بعدی قبول شدیم دانشگاه. بعد سال آخر دانشگاه که بودن ایشون با یکی از همکلاسی‌هاشون رابطه‌شون یه رابطه‌ای با هم دیگه داشتن و به قول گفتنی یه جورایی منو پیچوندن سال آخر. بعد دیگه کلا رابطه ما 2 سال قطع شد.
ببخشید. با اون صبر کنید. اینو شما وقتی میگید که در ایران بودی؟
بله بله دقیقا وقتی که ایران بودیم.
یعنی شما 5 سال با هم بودید بعد ایشون این کارو کرده؟
بله ما 5 سال با هم بودیم بعد ایشون این کارو کردن.
و دو سال رابطه شما قطع کردی؟
دو سال رابطه همون قطع بود که ایشون دیگه خطشون عوض کردن، من دیگه مجبور شدم برم خدمت سربازی و هیچ نشونه هیچ تلفنی ازشون نداشتم. بعد از اون خیلی تصادفی توی یکی از همین شبکه اجتماعی همدیگر رو یعنی پیدا کردیم و بعد من یه پیامی دادم و ایشون هم باز ابراز علاقه کردن و بعد دیگه برگشتیم به همدیگه و بعد ایشون کل قضیه رو توضیح دادن که آره چی شده با اون آقا دیگه ارتباط داشتن و اینا. من گفتم که مشکل نداره، حالا دیگه اون موقع مجرد بودیم، هیچ تعهد نسبت به هم دیگه نداشتیم، الان اگه میشه بیا ادامه بدیم. بعد ایشون هم گفتن که باشه یک ماه حدودا به من وقت بده تا من رابطه‌ای که با ایشون دارم و تموم کنم. من هم گفتم باشه مشکل نداره، تو این یک ماه واسه من خیلی سخت میگذره ولی تو این رابطه رو تموم کن لطفا با ایشون. گفتم باشه چشم. بعد رابطه‌شون با ایشون تموم شد، اون رابطه‌ای که داشتن. بعد الان سال هفتمه که خدمتتون عرض میکنم. بعد ما دیگه خانواده ایشون به هزار سختی راضی شدن که با ما با هم دیگه عقد کنیم و یک ماه از عقد ما گذشته بود که ایشون، من خیلی تصادفی دیدم که ایشون باز با همون دوست پسر قبلیشون تماس تلفنی دارن، با هم دیگه اس ام اس میدن و اینا، که این اسم اون طرف مقابل رو به اسم یکی از دوستاشون سیو کرده بودن. بعد من اینو دیدم و خیلی ناراحت شدم و اصلا یک هفته اصلا خودم نمیدونم کجا بودم، غیبم زد. بعد هیچ تماسی با ایشون نداشتم. بعد از اون یک هفته دلیلشو ازشون خواستم، ایشون هم گفتن آره من دلم واسه این میسوخت و واسه ایشون میسوخت و که من ایشون منو خیلی دوست داشت و من اینو تو این رابطه‌ای که بودیم ترکش کردم، خیلی ناراحتم و اینا، عذاب وجدان دارم. گفتم شما درست حال من میسوخت، حال زندگیمون میسوخت، اگه شما ایشون رو دوست دارید چرا بعد از 5 سال که ما بعد از این 2 سال که ما با هم دیگه ارتباط نداشتیم چرا دوباره برگشتیم به من؟ بعد دیگه خلاصه بعد گفت که نمیدونم دیگه این اتفاق افتاد. من گفتم باش باز مشکلی نداره، من چون شما رو دوست دارم. بعد همون موقع من با برادر ایشون یه جا زندگی میکردیم، برادر کوچیکترشون، و خیلی تصادفی برادر ایشون هم موضوع رو فهمیدن که ایشون با یه نفر رابطه داشتن. به من گفتن که برادرشون به من گفت که مشکل تو اینه که فلانی رو خیلی دوست داری و الا هر کس جای تو بود الان این بلش کرده بود، ترکش کرده بود اینا. بعد من خلاصه گفتم که باشه، من الان دیگه چون خیلی الان نمیتونم واقعا بدون اون زندگی کنم. و خلاصه
چرا نمیتونی بدون؟ چرا نمیتونی بدون؟
دکتر دوستش دارم.
ایشون خیلی ساده نیست اصلا. من بفرمایید ایشون سه تا چیز خوبی که داره که شما دوست دارید چی؟
ایشون اولا زیبایی واسه من خیلی مهم بود، خانواده خوب واسه من خیلی مهم بود.
خانواده خوب؟ خانواده خوب یعنی چیکار میکنه؟
یعنی یک خانواده ای که تحتشون بالات از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی، از شناخته شده بودن، این خانواده شناخته شده هستن. بعد خیلی از لحاظ اجتماعی من خیلی دوست داشتم که طرف مقابلم از لحاظ اجتماعی خیلی خوب باشه، خیلی ارتباط خوب بتونه برقرار کنه با اطرافیان و خیلی خودش مهربون باشه. اینا این موضوعاتی بودن که من خیلی واسه مهم بود.
خودم از این حرف خب بی خودی برای شما مهم بود. معناش این است که من میخوام با یه خانواده ازدواج کنم که با اونا من برم بالا، روابط اجتماعی داشته باشه با یه آدمایی که مثلا مهمتر از کسانی هستن که من رابطه دارم. اینا که نیاز انسانی نیست عزیز. اینا یه مقدار
و دکتر همان فکر میکردم ایشون من دوست دارن. بعد این بار دوم که این اتفاق افتاد و ایشون هم گفتن که آره یه جورایی یعنی ابراز ندامت نکردم ولی باز برگشتیم به هم دیگه و چون سیم کارتشون همون موقع عوض کردن و یه خط دیگه خریدن و هیچ تماسی من فکر میکردم با اونشون نداره. اگه اجازه بدید من یک کوتاه اضافه کنم این آخر بعد شما از سوال دارین من در خدمتتون هستم. بعد ما اومدیم اروپا دکتر، بعد از اینکه بعد کل اون ماجرا گذشت و بعد ما اومدیم اروپا و الان 5 سال اروپا هستیم و کارمون داریم خیلی خوبه. چون من چند مدت برنامه شما رو دارم نگاه میکنم، اگه درآمد من 100 درآمد اون 90. بعد دکتر الان ایشون خارج از کشور هستن، مسافرت هستن با خواهرشون، قرار شده برن مسافرت. بعد من یه جورایی یعنی فهمیدم و مستند میدونم که ایشون باز با همون طرفی که با همون دوست پسر سابقشون الان در همون کشوری که ایشون ایشون هستن اونجا هستن و با هم دارن پیام میدن و با هم ملاقات دارن دوستان. و این دیگه الان واسه من دیگه الان دفعه سومه که این اتفاق میفته و واقعا واسه من خیلی سخته این اتفاق و الان دیگه میخواستم که راهکار شما رو بدونم ببینم واقعا من باید چیکار کنم آقای دکتر.
شما در این که شما که به من میفرمایید سخت تلخ بد آزار دهنده است اذیت کننده است کاملا کاملا حق دارید عزیز، یعنی همه این ماجراها که میگید با توجه به ویژگی روانی شما که تو این مدت متوجه شدم بسیار سخت و سنگینه، ولی 100% این رابطه باید تموم بشه و جایی نداره است.
دکتر ولی یه چیزی که هست خدمتتون باید عرض کنم، این مدتی که ایشون الان اون کشور هستن خارج از ایران مسافرت هستن، من الان یه جورای گوشیشون رو یه کاری کردم که همه پیام‌هایی که میدن من میبینم ولی ایشون نمیدونه که من میبینم. بعد این پیام‌هایی که به ایشون میدن من خودم دقیقاً هر لحظه ملاحظهش میکنم، این پیام‌هایی که میدم عکس با هم میفرستن تماس دارن آره امشب یا فلان جا منم اونجا هستم. بعد دکتر این جالب واسم که دقیقاً همون پیام‌های عاشقانه که به ایشون داره میده به منم میده، آره عزیزم جات خیلی خالیه کاش که تو هم الان اینجا بودی و نمیدونم اینا، زنگ میزنه قربون صدقه میره. بعد این واسم دکتر خیلی عجیبه که یعنی چجور میتونه یادم در آن واحد با دو نفر دو نفر
من عکسشو میگم، من چجور نمی آدمی مثل تو خلوچل ببینم که فکر کنه عجیبه. بسیاری از دوستان هستن که میگن I love you برای 25 نفر میفرستن، یعنی اظهار محبت و علاقه میکنن و حوصله نداره. مثل برخی از آدمایی که وقتی میرسن بس فرض کنید ولنتاین دی میرن 15 تا کارت این هم میگیرن برای 15 نفر میفرستن و توش هم نوشته که تو تنها عشق منی. شما حالت خوبه، مال کجایی اخیراً از یه سیاره آمدی؟
دکتر نه من میگم با هر کی با داداش ایشون هم صحبت کردم گفت مشکل تو اینه که خیلی واقعا ایشون دوست داره و
اصلا ابدا شما ایشون دوست نداری، شما فقط از خودتون متنفری. چه ایشون دوست داری؟ حالت خوبه
دکتر؟ یعنی من جوری هست واقعا فکر میکنم بدون ایشون نمیتونم زندگی کنم ولی الان این اتفاقی
که داره میفته ممکنه من بفرمایید که ایشون چه نیاز شما رو برآورده میکنه از اون پرت و پلایی که سر هم کردی؟ غیر از یه مورد زیبایی رو میتونم بفهمم، بقیه شد یه حرف مفتی خانواده شد. بعدم خانواده خوب اینه که پسر و دختر خوبی بار بیارن، ایشون چقدر خوبه. اصلا من باور نمی کنم استدلالای تو رو، ای تو بیا آدمی هستی با تخیلات و رویاهای خودت زندگی که فرزند چندم؟
من از خانواده 4 نفر فرزند دوم هستم، ایشون هم از خانواده 6 نفر که چون 6 تا فرزند داشتن فرزند پنجم هستن.
و ایشون که خب معلومه گم شده است، ولی شما هم کاملا یه زمینه افسردگی دارید به خاطر اونه که مجبورید یه چیزایی رو برای
افسردگی میتونه دلیلش باشه که یعنی همین روابطی که خانمم داشته باشون دلیل افسردگی من باشه.
شما معلومه زمینه افسردگی رو دارید برای که بچه دومید. بعدم یه کسی هستید که برای خودتون یه دنیایی که رویایی میسازید واسه با رویاتون زندگی میکنید. فقط چون آدم بدی نیستید رویاهای شما بار بد و منفیش فکرهایی بد بکنید توش خیلی کمه، بلم توانایی اینو دارید که به هر حال هر وقتی واقعیتی رو دوست ندارید نبینید و نفهمید. بلا اصلا این رابطه ای نیست هستم که تو بخوایی روش هستم با این آشکاری با این حال. بلم تعجب تو اینه که چنینه، بعد وقتی صحبت از مهربونی کردی بیشتر حیرت کردم.
یعنی این شخصیت ایشون رو میخوام خدمتتون عرض کنم که یعنی یه آدمیه که یعنی هر کس ببینه میگه با این اصلا فرشته است. یعنی بعد یعنی ببینه مطمئن هر کس هم شما هم که وقتی به صحبتاشون گوش کنید میگی نه حق با اوشونه یعنی من اشتباه.
نه نه چی حق چی حق به ایشونه؟
یعنی یه آدمی هستن که واقعا هر جایی میبینه همه عاشقش میشن. یعنی میگن
این چه ارتباطی با چه شلوغ خلوغ میکنی من؟ این یه آدمی باشه بسیار هیستریانیک هیجانی و نمایشی، زیبا هم باشه معلوم اگر بره رو صحنه 100 تا مرد که سهل زن هم همینجوری چشم بهش میدوز قبول، ولی اینکه شما رو قانع میکنه هر باورت میکنی چه ارتباطی به موضوع داره؟ تویی که اومدی برای خود مبنا قرار دادی چون این زیباست پس حرفش هم درست، چون این زیباست پس نظرش هم درست، چون این زیباست پس من نفهمم اشتباهم.
بعد یه موضوع دیگه هم که میخواستم خدمت نفهم دوست خواهر من هم عروس این خانواده است متاسفانه ولی زندگی خوبی دارم تقریبا.
چه ارتباطی به شما داره؟
یعنی همیشه این عذاب وجدان دارم که اگه من بخوام طلاق بگیرم، یعنی داشتم ولی الان خیلی کم تر که من بخوام طلاق بگیرم ممکنه تو زندگی خواهرم تاثیر خیلی خیلی منفی بذاره.
و از حال معروف خیلی بیشتر و بدتر بده. اگر اون زندگیشون خوبه که خوبه، اگر بده بهتر و بدتر بشه. نه توی دنیا تو با واقعیت کاری نداری. گفتی زبان انگلیسی خوندی؟
بله بله تو.
بعد با زبان انگلیسی چیکار می‌کنی؟ تو اروپا؟
نه اروپا که واقعا زبان انگلیسی به درد نمی‌خوره، ولی یه کار متفاوت دارم انجام میدم. ولی درآمدم خوبه تقریبا. یعنی درآمد
اگر اشکالی نداره فقط کنجکاو شدم می‌تونی بگی نمی‌خوام بگم یاد. ترجیح میدم ولی چیکار می‌کنی؟
اجازه دارم که نگم خدمت
شما؟ حتما عزیزم، ابدا من به هیچ وجه نمی
کنم. شما میدونم که دکتر الان خیلی از خیلی ها این برنامه رو گوش میدن.
اصلا کاری ندارم عزیزم، من فقط اینقدر کنجکاو شدم برای که تو معلومه یه جنبه های خاصی داری ولی خیلی چیزهای خوب حسابی عادی معمولی طبیعی رو نه. یعنی اصلا
مشکل از منه.
ببین الان نه اصلا مشکل از توی تورم باید آتیش بزنیم برای که اون رو یکمه. مشکل از تو نیست ازم، دنیا رو عجیب و غریب میبینی در خود با این خانوم، حتی چیزایی که بده رو نمیبینی، دلتو خوش کردی به یه جنبه مصبتی که برای خودت هست و بعدم دو طرف جمعهی که هم دوستش دارم هم بدون اون نمیتونم زندگی کنم، اینا که بوی بیماری و گرفتاری داره، اینا که حالت اعتیاد به یه آدم ها رو داره.
همون مشکل من همینه دکتر، همین اعتیادی که بهشون دارم. یعنی ولی الان این بار آخر که اتفاق افتادی که واقعا تصمیمم گرفتم، چون با چند تا روانشناس هم صحبت کرده بودم کردم ایران تو همین مدت، تو همین هفته اخیر پیششون نبودم، اوشون خیلی مهربانانه و مادرانه میخواستن قضیه رو حل کنن، نه این اتفاقی نیست که نمیدونم واسه خیلی اتفاق بدتر از این میفته. ولی
نه اون روان نشناسانو ول کن،
ولی فکر کردم که شما میتونید دکتر، فقط شما میتونید بهترین راه کارو به من بدید.
چون اصلا اسم این رابطه نیست، زمین ضرورتی نداره آدم خودشو به حتی یک دهم احساس و حال بد و زندگی بد برسونه به خاطر یه آدمی که زیباست. اصلا رها کن، بلوی نمیخوام اذیتت کنم ولی مجبورم، او زیباست ولی نه برای تو.
بله من اصلا اذیت نمیشم واقعا. این پیشنهاد این صحبت هایی که شما میکنید من هم آروم میکنه، هم مصممتر
میکنه. واقع بینانه عزیزم، اما ببین عزیز دل لطفا گوش کن، هیچ آدمی تو دنیا ارزش اینو نداره که آدم زندگی خودش رو یا خودش رو به خاطر او هدر بده فدا. هیچ کس هیچ وقت. دوم، واقعیت که اساس زندگی من و تو باشه با رویا و تخیل و تصور که نمیشه کاری کرده است. تو کاملا در ارتباط با همسر غیر واقع بینانه داری با موضوع برخورد، یعنی یک رو به راحتی چون دلت میخواد صد میکنی، صد رو هم یک میکنی. راها کن عزیز، این رابطه اصلا خوب خوب درست درست منی که از بیرون میتونم ببینم بدونی که همسر تو یا تو رو بشناسم، این فقط تو رو از پا در میاره و بعد دست به این تخیل ها و تصورهای تو دست به یه کارهایی میزنی که درست نیست. یه جمله خداحافظ هیچ شورم نمیشه، بی خودی هم اون پرت و پلا رو سر هم نکن. من بدون اون نمیتوانم، ما همچه چیزی نداریم که زندگی آدم به یه زندگی آدم دیگه مرتبط باشه مگر اینکه ما بیمار باشیم. بنابراین نه از اون روان نشناسانی که گفتی، از یکی که کار حرفه‌ای برده کمک بگیر که این اعتیاد تو رو به این آدم ترکت بدن. به من میگی دردآور رنجآور سخته حتما، ولی از توی اینه که تو واقع بین و مرد میشی. الان نیست، الان یه بچه کوچولویی هستی که عروسک تو میخوای یا ماشین تو میخوای، هیچ و هیچی دیگر هم متوجه. اسم این رابطه نیست عزیز، بی خودی خودتم گیر ننداز و گرفتار نکن. و وقتی که یه آدمی تا این حد و مرز همه اصول زیر پا میذاره، هیچ جایی بر این که آدم هیچ احساسی بکنه یا بهانه‌ای مثل این که خواهرم و زندگیش و اینا رو همه رو راه همه رو راه اونم راحت تر میشه، تو هم راحت تر میشه، گرفتار این بازی هم نمیشه. به نظر میرسه بر اساس حرفا ظرف این 13 سال هم که با هم بودید بچه دار هم نشدید، درسته؟
بله درسته فهم. بعد همین مشکل بچه دار شدن، یعنی ما اول که اومدیم اروپا و تصمیم گرفتیم گفتیم اصلا بچه دار نشیم، با این اون ایشون با اون تصورات نمیدونم با اون ذهنیتی، چون خیلی کتاب میخونه که آره جهان جای خوبی نیست واسه بچه دار شدن و اینها. بعد از یک مدتی من گفتم که بلانی بیا بچه دار بشه، ایشون هم گفتن که باشه حالا 5 سال آینده بچه دار میشیم. بعد از یک مدتی گفتن نه، ما اون موقع به هم دیگه قول دادیم که بچه دار نشیم و از همین حرفا که جهان جای خوبی نیست و ما
خیلی جهان جای خوبی نیست. برو همون جایی که جهانت خوب نیست، من جهانم میتونه خوب باشه. خب اینا نشون میده که واقعا بازیچه شدی عزیزم، یعنی کاملا تو رو به بازی گرفته، هیچ وقت تو براشون جدی و واقعی نبودی. آدم ساده خوبی هستی، با این سادگی خوبی میتونی خیلی خوب زندگی کنی. یه کسی هم بود بود، نبود نبود، حتما هم پیدا میشه. مواظب خودت.
دو تا سوال آخر که خدمتتون داشتم، من حالا این تصمیم که یعنی شاید 90% بود، الان 100% شده، بیشتر 100% شده که انجام میدم مطمئنن و ازشون جدا میشم. بعد از اون من باید پیش روانشناس بیارم.
یه روانشناس خوب آقا که باید صحبت کنم. ما یه آدم واقع بین مرد میخوایم، فقط به روانشناس بود واقع بینی و مرد، نه پسر بچه کوچولو. مواظب خودت باش عزیز.
ممنون دکتر، خیلی لطف کردید، خوشحال شدم. خدا
شما چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من هستی؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
متشکرم.
عذر می‌خوام، من در مورد پسرم می‌خواستم صحبت کنم که 30 سالشون هست. سال 90 درسشون تموم شده. لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی گرفتن ایشون. بعد بیماری دو قطبی دارن. از سال 90 که درسشون تموم شده دائم هر ساله کنکور شرکت میکنن برای ارشد. به چه طریقه؟ یعنی این که میره کتابا و جزوه ها رو میگیره، شاید 2 هفته قبل از آزمون یه نگاهی میکنه و میره سر امتحان. دیگه اینا هر سال تکرار شد، من اجازه ندارم که سال 97 شرکت بکنم. ارزم به حضور شما در مورد کار کردنش هم که هر دوره ای رو میره میرینه نیمه تموم و ملزم نیستش که اون گواهی پایان دوره رو بگیره.
دو تا سوال سب کنید. اما شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله من یه دخترم دارم که 7 سال با هم اختلاف سن دارم.
کوچکتر یا بزرگتر؟
کوچکتر.
به من بفرمایید که اگر پسرتون دو قطبیه، یعنی منی که پرشن داره، داروهاشو به موقع مصرف میکنه، کار روان درمانی رو انجام میده یا نه؟
بله آقای دکتر مصرف میکنه، من چند بار مشاوره بودم، بعد دکترش هم عوض کردم. هستن شنونده هایی که با شما تماس میگیرن میگن که من بیماری دو قطبی دارم، نمیدونم تنهایی اروپا میرفتم، حتی خودم گوش دادم. این اصلا اینجوری نیستش که پیش دکتر میریم مثلا بگه من میخوام خوب بشم، میخوام از این وضعیت نجات پیدا کنم. اصلا همش میگه مادرم حساسه، مادرم یعنی به کار من ایراد میگیره.
نه آخه داستان این است که سوال من، شما قرصاشو میخوره یا نه؟
بله قرصاشو میخوره.
چرا
من فکر میکنم که این چیز دیگه هم کنارش هست، بیماری شخصیت یا اختلال شخصیت که شما میفرمایید.
خب بله اینا با چیز
یه کارایی میکنه، کارای غیر عادی
مثلا
میکنه. مثلا وقتی که تنها میشه اسفند دود میکنه، تخم مرغ میشکونه که من میبینم میگه که میخوام چشم نزنم. ازم به حضور شما از این گردنبنده و نمیدونم حالا انگشتر عقیق که همه دستشون میکنن، گردنبندایی که قرآن داخلش هستش برای چشم و نظر از اونها استفاده میکنه. میگه مامان برام اسفند دود کن، من چشم میزنم. میگم آخه به خاطر چی چشم میزنن؟
نه اون بحث رو نکنید، بذار ازتون یه سوالی بکنم. تو خانواده بس. پدری و مادری خودتون و همسرتون چه خبر بوده از نظر بیماری روانی؟
من خودم در سن 27 سالگی افسردگی گرفتم که اونم فکر میکنم سر اینکه وضعیت مالیمون خوب نبود، اول زندگی رو بشار اومد، از شهرستان منتقل شده بودم تهران، با محیط آشنا نبودم، اینجوری فکر میکنم 4 سال دارو خوردم خوب شدم، که بعد از اون دیگه به دکتر مراجعه کردم، دخترم رو باردار شدم.
نه حالا من عرضم از پرسیدم خانواده پدری بود، یعنی عمه، خاله، پسر خاله، دختر، دایی، چه تو خانواده مادر چه بوده؟
نه اصلا هیچ کدوم این موارد رو ندارم. پدر بزرگ شکاک هست، یکم سوء زن داره، از لحاظ خلق و خو به قول معروف
دیگه چی؟
هست. مادر خودم هم کینه ای هست، نمیدونم دیگه، وقتی که یک چند سال پیش حرفی رو بزده باشه، همسایه یه کاری کرده باشه چند سال قبل، هنوز یادشه، یادآوری میکنه، تکرار میکنه، خیلی توقع داره از همه اینا هست، ولی تو مثلا پسر خاله، دختر خاله اینا نه.
خانواده پدریتون چی؟
پدر خودم؟
خانواده پدری
پدرشون نه، اتفاقا آقای دکتر ما ازدواج فامیلی هم داریم، نمیدونم این مزید
چه نسبتی داری؟
نسبت پسر دایی دخترم نه هستیم.
آقای دست گلا رو هم دارید، شما خیلی دارید مشکل های روانی خانواده رو کم میگیرید. به من بگید عموی، پسر عموی، پسر عمو.
نه اصلا من یعنی از خود بچه پسر عمو نه، اونا اصلا مشکلی ندارم. مشکل خودم هم که اصلا عمو و عمه اینا ندارم.
حالا بریم سراغ خانواده همسرتون، ایشون چی؟
خانواده همسرم هم که پدرش هست شکاکه یکم، اخلاقش کم تونده اینا، همین. من یه بار از شما شنیدم که فرمودید ازدواجی
نه، حالا بیاد از اون بگذاریم سر بخونم. نه ببینید شما هم خودتون یه ذره حالت منیک رو دارید، یعنی شما هم همینجوری افکارتون با هم در حال مسابقه هم، یعنی شما هم منیک دپرشن داشتید. ببینید عزیز، حرفایی که میزنید نشون میده که بیماری فرزندتون بیش از دو قطبیه و احتمالاً حالتهای سایکاتیک و روانپریشی پیدا کرده، ارتباطش رو با واقعیت از دست داده.
بله.
و بنابراین مورد سنگین و خطرناکی هنوز نیست یا اصلا نیست، ولی بیش از دارو برای دو قطبی احتیاج داره و کار روان درمانی سنگینی رو میخواد که شاید هم اختلال شخصیتی پیدا کنن، چون حرفایی که میزنید بوی از دست دادن رابطهش است با واقعیت.
بله.
البته در محیطی مانند ایران اون نوع باورها خیلی عادیه، ولی پسری که درس خونه به هر حال رفته، بعدم نوع حرفایی که میزنه هست، شما تو خونه ازش مراقبت میکنید درسته؟
بله تو خونه هستش.
خب حالا نظر همسرتون چیه؟
نظر همسرم هم خب میگه چرا سر کار نمیره اینا،
خب اگر حالا اگر فرض کنید میخوام جوابتونه بشنوم، بشنوید یا تو باید یا باید بری سر کار یا برو از خونه بیرون، چه میکنه؟
نه نمیره. من چند بار روانشناس بردم، یه روانشناس بهم گفتش که شما پول در اختیارش نذارید، حتی پول دارو و دکترش اینا رو هم ندید، این 3 ساله یه بچه 9 ساله 10 ساله هستش، لوس بارش آوردی. من خودم فکر میکنم شما میفرمایید که شخصیت بچه ها از
عزیز من حاشیه نرید قربونه دون حرفای من رو نزن، شما قرار شد گزارشی بدید در باره جواب منو بدید. من به شما میگم از اون روانشناس هم گفته چی میشه شما حالا که این حرفا رو زدی که پول بهش ندید.
همین ما مقاومت کردیم، پول نمیدادیم، ولی خب میرفت یواشکی برمیداد کارتمون رو، همینطور داد و بیداد میکرد، دیگه ما رها کردیم به قول معروف، دیگه سخت نگرفتیم بهش، پیش روانپزشک بردیم برای مشاوره که میگفت همین برای کار کردن اینو اگه من سر کار نرم نمیدونم برام تره خود نمی کنم فلانه بهمانه، ولی خب مثلا موقت بود، هرگاه اینا یادش میده فراموش میکنه.
خودش میگه میخوام چیکار کنم.
یه بار بهش گفتیم مثلا عذر میخوام، نمیدونم شاید این حرف من کمکتون کنه، مثلا خاله ها نگرانن که شما سر کار نمی، تو خونه هستی 7 سال. یهو بهش برخورد، چرا روی اصلا به روی من میارین که من این مشکل دارم اینا. خیلی بهش برخورد.
یعنی خب بهش برخورد یعنی چی؟
حالا
بس که من بیام خونه
دوباره،
من میام خونه شو سرگاخنم. خب بشوه من اگر منم خونه شما دزدی کردم، شما گفتید دزدی کردید، من بگم بعد ناراحت میشم بهم بر میخوره. خب یعنی چی؟ حالا ها گفتم به من برخور.
بله بله ناراحت میشه اینجوریه. بعد اصلا اهل ورزش هم نیست، باشگاه می نویسیمش آقای دکتر. بعد میره جای دور ثبت نام میکنه، طوری که دیگه زیق وقت تا برسه مثلا شاید نیم ساعت اینا بتونه ورزش بکنه، اونم راه دور، مثلا نزدیک خونمون هست چند تا باشگاه. اینا رو اصلا قبول نداره.
فرزند شما بیماره؟
بله.
یه مقدار بیش از ماجرای بایپولار حالتهای روان پریشی داره و باید
اصلا دوست و رفیقام نداره، دائم تو خونه هستش.
به من بفرمایید هیچ وقت مسئله خودکشی و اینا مطرح بوده؟
نه نه نه، دائم تو خبرهای سیاسی آقای دکتر، دائم. یعنی چجوری بگم، از صبح یه موبایل دستشه، از صبح تا شب شارژش تموم میشه میره سراغ تبلت، تبلت رو میزنه به شارژ دائم، یعنی اصلا یه لحظه غفلت نمیکنه. بعد روشن دائم ماهواره، خبرها رو دنبال میکنه. بعد خیلی عذر میخوام، من یه مورد دیگه هم بگم که یه آقای هستن در کانادا انرژی درمانی میکنن، ایشون الان چند سال با صحبتهای ایشونه میگه که این شفا میده، این خوب میکنه. اما دائم صدای روزه و اینا میاد تو منزل ما، میگه این خوب میکنه.
نزدم پسرتون بیمار، حال پرسشتون از من چیه؟
همین، من میخواستم بگم که شما اگه روانشناس خوب معتبر سراغ دارید تو ایران به ما معرفی کنید.
اولا هستن، برای ماجرا این است که شما باید کاری که بهتون میگن رو بکنید.
ما الان دکتری که عوض کردیم بهمون نوبت داده برای روان درمانی، ولی هنوز نوبتمون نشده. اینه که خواستم ببینم شما اگه باید شما معرفی میفرمید.
نه ممکن من نه کسی، این کار خیلی وقت بره هستم. بعدم شما حاضر نیستید که از یه اصولی بیاد پایین، فرزند شما باید احتمالاً بستری بشه، باید کاملاً یه ارزیابی ازش بشه. اختلال شخصیتی الان دیگه موضوع من نیست، شما با حرفایی که میزنید بوی حالت که کاملاً روان پریشی و از دست دادن ارتباط با واقعیت رو داره. هیچ وقت که ادعا نکرده یه چیزایی میبینه میشنوه که
نه 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 به بو سر و صدا اینا خیلی حساس سلام بونه، خیلی چیز اکسال همه نشون میده، ولی این که
اونا رای میذر حالت های سایکاتی ببینید زمینه های اسکیزوفرنی نشون میده. ولی شما حرفتون این است که تو خانواده نداری، بنابراین اگر ندارید که من کمکی شک دارم که در خانواده شما این همه بیماری نباشه. یعنی شما
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم،
من پسرشون هستم.
جانم شما چرا نمیری سر کار عزیز؟
خوب هستی شما؟
من خوب
هستم. مشکلی نیستش، والا من اقدام کردم.
اقدام یعنی چی؟ کی در ایران 7 سال بیکار تو خونه میمونه؟
آره قبول دارم، من دکتر قبلی که میرفتم داروی که میدادن دارو خوبی نبودش، بعد دیگه شما فرمودید دکتر عوض کنیم، ما پیش دکتر خیلی خوب رفتیم، دارو تغییر دادم، خدا شد خیلی حالم خوب بهتر شد.
خب حالا حالتون که بهتر شد دارید چی کار میکنید که خوبه؟
والا من چند جا اقدام کردم، یعنی شاید بگم من 5-6 ماهی که یکی از دارو رو عوض کردم، خدا شد حال اوضاع بهتر شد، الان اقدام کردم. بعد جهت یک کار در واقع دولتی هستش، حالا جزئیاتش رو خدمتتون نمیگم. بعد یکی دو مورد دیگه هم بود که حالا تو همون زمینه دامپزشکی و اینا بودش، ولی خب حالا از این موقعی هم که در واقع دارو شروع شد، در واقع اون دارو قبلی قبل شد دارو جدید اضافه شد، خدمت رو عرض کنم که یکی از در واقع شوکارایی هم که رفتم اتا پولم رو بهم ندادم، با اینکه در واقع اون اعتبار علمیش دست من بود ولی پولم رو ندادم. حالا من جزئیاتش رو خدمت رو عرض نکردم که در واقع مادر گفتن که رشتم ترزمین دامپزشکی هستش و اینا، ولی یه همچین مشکلی بودش.
شما قبلن که داروی قبلی رو میخوردید چه حال بدی یا چه مشکلی داشتید؟ اون دارو
بله خواهش خواهم اون یه مدار حالت خوابالیدگی بیشتری ایجاد میکرد بعد، ولی این مورد حالا این داروی که با اون پرفنازین بود خیلی در واقع احساس میکردم که روز به روز دارم بهتر میشم، این حالت رو خودم متوجه شدم. البته قبول دارم این موردی که مادرم گفتن ماهوار و نامی شبکه مورد نظر، والا من فقط بخاطر این که صداشون رو احساس میکنم که صدای خوبی هستش گوش میکردم، وگرنه اعتقاد اونجوری که حالا چیز باشه که حالا میگن متافیزیک هستش و اینا، حالا نظر علمیش و اینا، وگرنه خودم به شخصه احساس میکنم روند زندگی از اون موقعی که این دارو تحریک هست خیلی بهتر داره پیش میره. ولی خب مادر خیلی، حالا من میگم بعد ایشون دو هفته بعد من گله میکنن، احساس کنم روند زندگی خیلی بهتر شده. مادرم این موقع هست، حالا همونش خودش موقعی این موقع هست هستن، حالا نمیدونم.
شما من روی خط باشید، بذارید ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه. روی خط باشید چنگ رشمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی و فرزندشون گفتگوی داشتیم، صحبتمون رو با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بذارید ازت این سوال بکنم عزیز، دنبال چه جور کاری شما میگردید؟
والا من زن کاریم در ارتباط با دامپزشکی هستش. بعد من حالا جایی که رفته بودم متاسفانه یه دوره بازرسی گوش رفتم، اون این دارویی که استفاده میکردم ترانکومی خیلی اذیتم میکرد، یعنی خواب‌آلودگی شدید ایجاد میکرد. حالا این دارو رو عوض کردم، اصلا از نظر در واقع خب اونجا سوال علمی میپرسیدم، منم خیلی خواب‌آلودگی شدید داشتم نمیتونستم جواب بدم. ولی خب از لحاظم الان این داروی پرسنازینی که استفاده میکنم خدا رو شکر خیلی بهتر شده. منتها حقیقتا تقریبا که 9 ماه گذشتم تنش خاصی که مثلا دعوا باشه تو خونه یا اینا نداشتیم تو 9 ماه گذشته حداقل. بعد احساس هم میکنم مادرم هم خیلی اصلا از بچگی هم اینجور بیدن، خیلی مثلا روی درسومش کنم، مثلا موقعی که درستان بودم یا راهنمایی خیلی چیز میکردن که حتما باید بهترین نمره رو بیاری یا به قول معروف و به خوب باشی و اینا. من حتی مثلا معدلم 18 بود، ولی خب مثلا چون آشنایی اون دور بعد یا مثلا 19 یا 20 می آوردم مثلا گفتش که مثلا خوب نیستش اینجوری، ولی حالا اون گذشته مهمی. ولی خب باز در شرط فعلی هم من احساس رو خودم هم احساس رو دارم، مثلا وقتی شاد هستن یا مثلا حالا سر کار می رفتم و در کل زندگی اصلا مرادشون بودن از کاری من، خیلی خوشحال بودم. بعد نمیرفتم هم مثلا سلام خیلی ناراحت بودم، مثلا مادره دیگه رو من دیدم که اینجوری نیستن.
یعنی چجوری نیستن؟ یعنی پسرشون اگر 7 سال کار نکنه هیچجوری نیستن؟
آره متوجه هستم، بله از اون نواز متوجه هستم. من میگم به خاطر این دارویی که مسئله دارو بودش.
شما چرا همه این موضوع تون شده دارو عزیز؟
آخه میگن که بیوشیمی مغز هستش و اینا، از اون بود در واقع من گفتم.
به من بگی چرا شما دوستی رفیقی پسر نداری؟
بله والا دوست و رفیق که چرا، یعنی اون موقع که در واقع کتاب خونه میرفتم الان مثل گذشته دیگه در واقع الان حس و حال درس خوندن و اینا که حالا نه اینکه نداشته باشم، حتی من تلویزیون باشم مثلا کنار تلویزیون یه چیزی که مثلا هوشیار نگرم داره، مثلا بیشتر مثلا مطالعه بخوام بکنم. ولی خب قبلا میشه کتابخونه میرفتم مثلا بعد یکی دو نفر چند نفر بودن که مثلا کنکوروی تو زمین رشته دیگه میخواستم بدن و اینا، ولی در حال حاضر یکشون هم که در واقع فوت شد و اینا، بعد من در حال حاضر خب طبیعتا خب کسی که حالا من شهرستان بودم، من 3-4 روزه اومدم تهران و هم خونه باشه قبول دارم، من نظر اینکه دوست رفیقش در کل زیاد خیلی اجتماعی نبودم اینجوری بتونم بگم.
شما نظرتون راجع به دوست دختری داشتید هیچ وقت؟
والا یه مقدار در واقع چون گرایش مذهبی داشتم حقیقتا از همون در واقع حالا سنه پایین تر در دبیرستان راه نمی هیئت و اینو میرفتم، حالا مثل من الان حقیقتا نماز نمی خونم و اینا، ولی خب احساس میکنم که میخوام که دقیقا میگم خب من که حالا شرط ازدواجم 100% نیستش که چون مثلا بحث شرگیش و اینو میگم حالا ازدواج باشه مثلا مشکلی نداره و غیر ازدواج مثلا میگم شرط ازدواجم معیا نبود حقیقتا به خاطر اون بودش، وگرنه از نظر صحبت کردن بود جنس مخالف فکر نمی کنم مشکل خاصی داشته باشم.
ولی شما تا به حال که نداشتی داشتی؟
چرا تو دانشگاه بودش یه دو نفر بودن، ولی خب میگم بعد از این مدت خودم خواست کردم. بله اتفاقا مادرم اشاره میکنم میگم حالا بله من در خدمتتون هستم، حالا اگر
در جهت مادر میگم ولی مثلا چرا نمیرید یه باشگاه ورزشی که نزدیکتونه، میرید یه جایی که اینقدر دوره؟
والا باشگاه ورزشی که دور هستش نه، این در واقع نزدیک تقریبا فاصله که تا منزل داره با ماشین تقریبا یه ربع دقیقه هست، ولی خب هر شب هم میرم مثلا یه ساعت میرم چون پدرم املاک میرند و اینا ماشین رو نیاز دارن، هر شب هم میرن میرم خورم، ولی خب میگم متاسفانه من خودم احساس میکنم حتی اون موقعی هم کنکور رو میخواستم بدم برای دانشگاه پیش آشنا و فامیل میگفتن مثلا زیاد دستشوی میره، حالا بس اینکه وقت تلف نشه برای کنکور اوز میخوام مثلا روی دستشوی رفتن منم حساس میدم، میگم خودم در کل از نظر نسبت به شرایطی که حالا با توجه به اون بیماری خیلی شدیدی که پشت سر گذاشتم در واقع خیلی باز بهتر فکر میکنم، از خودم راضی هستم، منظورم این بود یعنی فکر میکنم شاید خیلی افراد دیگه بودن تو شرایط روحی روانی مثلا میخواستن لیسانس بگیرن شاید چه بسا دست به خودکشی رو نمیزدن، ولی من باز با این که خیلی وضعیتم خراب بود گذاشتن دارو اثر کرد، بالاخره خودم از اون منجلاب کشیدم بیرون. برنه
هیچ وقت شما فکر به خودکشی داشتید؟
نه من اون موقع من و پدرم متاسفانه نمیدونم صحبت خواهیم کرد که چلو والا اون موقع در واقع بیماریش خیلی شدید بود یه مقدار به ذهنم خطور میکرد، ولی خودم هم میتونستم جمع و جور بکنم یا حالا
خب میدونید اون کار گناه بزرگیه و شما نمیتونید این کار رو بکنید، فرقی نمی کنی که شما کسی رو بکشید یا خودتون رو بکشید، شما که باور مذهبی دارید باید بدونید این گناه کبیره بزرگیه.
والا من خودکشی که نکردم که.
نه میگم تا فکرشم باید پس بزنید.
من خودکشم اشتباهه. بله من این قضیه که میگم من 10 سال پیش 15 سال پیش بود که حالا من 12 سال پیش که خانم خیلی بد بود و اینا، خب فشار ذهنی که روم بود شاید منجاقی خب دارو رو شروع کردم، خب 90% 95% خوبانم خوب شد.
شما رابطه تون با خواهرتون چطوره؟
والا من مادرم این که گوشی رو بده به من،
حالا من بعدم با ایشون صحبت میکنم رابطه تون با خواهر چطوره؟
بله خواهش کنم. والا خواهرم هم قبلا نشه رو مثلا 6 ماه پیش خب تا قبل از اینکه این دارو عوض بشه فکر میکنم زیاد ایشون هم ناراضی بودن، ولی الان خب خیلی بهتر هستش، در کل خودم احساس میکنم که بهتر میتونم ذهنم رو کنترل کنم. من پدرم میگم بده به خواهرم صحبت کنم.
هر کدام که هستن خواهرم اونجا هستن؟
بله
بده به یکم چون من با شما حرف زدم کافی عزیز، هر کدام پدر مادر خواهر هر کدام میخوان گوشی رو به اونا بدید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
عذر میخوام، من گوشی را به دخترم بدم یه خلاصه بگم از وضعیتش.
راجب کی بگی؟
عذر میخوام، دخترم لیسانس برافداری شده.
من راجب دخترتون نمیخوام حرف بزنم.
بله.
من
در مورد پسرم میفرمایید.
من نگفتم، گفتم شما دلتون میخواد راجب پسرتون یا دخترتون راجع به برادرش یا پدرش راجع به پسرشون میخوان حرفی بزنم، خوشحال میشم بشنوم، ولی من نمیخوام در باره دخترتون حرفی بزنم.
آها همین آقای دکتر، الان این چیزایی که به شما گفت خودش این دوره ها را گذرونده نیمه تموم، حتی گواهیش هم نگرفته، باز حالا یه کار گفتن شهرستان برای واکسیناسیون، این حالت تر هستش که دولتی هم هست، بعد که میره دنبالش خودش، مدارکش را داده، رسیدگی میکنه، زمین میزنه. میخواستم ببینم که شما صلاح چی میدونی؟
ایشون اصلا آمادگی اون کارو نداره.
آها
ایشون به نظر من یک کمی در حالت سنگین شکنندگیست و احتمالاً میتونه با یه مقدار فشار و شرایطی چه درونیش چه بیرونیش بشه. شما با یه مورد جدی روانی یا روان پریشی سایکاتیک روبرو هست. من حرفاشون رو شنیدم که به هر حال اولا مشکل رو در دارو میدونن و همه رو به اون مرتبط میکنن یا عامل پیدا کردن، ولی حرفای دیگه به جهت نامرتبط بودنش به هم نشون میده که احتیاج به یه دکتری دارن که برن هفته دو سه روزیشون رو ببینه، داروهاش رو باید عوض کنن و در اختیار کنترل باشه. اگه خودش راضی بشه و راحت باشه یه هفته دو هفته بیمارستانی بستری بشه که تحت نظر دکتر باشه، فکر خوبی.
درسته، الان پدرش
میگفتش
که نظم و انضباطش هم بگو به آقای دکتر، اصلا نظم و انضباط نداره.
مقصودتون از نظم و انضباط چیه؟
منظور این که مثلا حالا غذایی که میخوره ظرفشو برداره، مداره که مهمش از بیرون میاد همینطور رو میز میمونه، بعدا خب من جمع میکنم، بعدا سراغش از من میگیره، کاری شخصیش هم خوب انجام نمیده.
شما ببینید عزیز، من دارم درباره کوری کسی حرف میزنم، شما و پدرش راجب عینکش حرف میزنم، نظم و این ترتیب نمیدونم غذاشو میخوره جمع نمیکنه و اینا چیه. فرزند شما کاملا تو مرحله شکنندگیه و ارتباط موضوعا رو کاملا از دست داده، خودش یه جهانی رو داره در ذهنش میسازه که نیست.
خب الان به نظر شما چیکار کنیم؟ هر چی شما میفرمایید.
یک روان پزشک میخواد هفته یکی هم الان دو هفته یه روزیشون رو ببینه، یه روانشناس باید با اون روانپزشک کار بکنه و الان هفته دو سه روز باید بره. شما اگر تو این زمینه مقدار تست ها و آزمون ها باید داده بشه که بتونه به خودش کمک کنه و الا این وضعیتی که شما الان میبینید همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی ده سال دیگه هم نه کاری خبریه نه تفاوت و تغییری کرد، فقط تو این ماجرا به دلیل فشار سنگین بالاخره خورد میشه.
بله خیلی ممنون.
خواهش من برحال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی موضوع رو فقط از ذره پزشکی و روان پزشکی جدی بگیرید عزیز، وارد موضوعی مثل این که نمیدونم قضاشو جمع میکنه یا نمیکنه یا مدارکشو میریزه یا نمیریزه، اونا فقط علائم و نشان هاست، مثل که من بیمارم صورتم مثلا رنگش پریده، ولی شما با سرخاب سفیداب کردن من که بیماری من معالجه نمی کنه. این است که یه کمی موضوع جدیتر بگیرید. پسرتون در خطر است، یعنی به همین جهت است که کمک جدی میخواد، امیدوارم بتونید کمک رو بگیرید. هست در ایران پزشکان روان پزشکانی هستن و روانشناسانی که حتما میتونن کمک کنن، خوبش رو پیدا کنید تا زمانی هم که به نتیجه نرسیدید ادامه بدید، امیدوارم بتونید این مشکلات حل کنید. ولی خوشحال شدم با هر دوی شما صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه سوال کوچولو در مورد دخترم میتونم ازتون؟
اونو بیا راه کنید، چون اصلا خودی مسئله با هم مخلوط نکنید. شما الان با یه مورد جدی اونجا رو باید چی میخواستید بپرسید؟
اون میخوام دخترم هم درسش تموم شده، میگه که من میخوام آزمون پزشکی شرکت کنم. شما هم در جریان هستید که تو ایران چقدر سخت
اصلا ایشون هم دور از واقعیت. شما یه خلای واقع بینی در زندگی همتون هست. یعنی این از اون دست گلای بد بوده. من متاسفم اینجوری نمیخوام حرف بزنم. این ازدواجای فامیلی غلطه. من نمیدونم چرا آدم ها این کار رو میکنن. شما یعنی دخترتون هم کاملا ارتباطش با واقعیت از ایشون کدوم میخواد بده؟ کدوم دانشکده پزشکی؟ نه اونم درست
نیست. من رفته کتاب اینا گرفته، مشاور گرفته، میگه من کمالگرا هستم و نمیدونم به کم راضی نمیشم. تو بیمارستان به ما بهانه میدادم زمانی که دوره میگذروندم میخوام قبل از شروع طرح پرستاریم آزمون پزشکی بدم. حالا اگه قبول
چی خونده دخترتون؟
پرستاری خونده، 4 سال پرستاری خونده.
آیا کار میکنه تو رشته خودش؟
نه خیر، نه کار نمیکنه.
چی کار میکنه؟
این رشته ما دوست ندارم.
پس ایشون هم کار نمیکنه؟
نه خیر.
ما مشکلمون پس دو تا شد. به هر حال عزیز، حالا آیا دخترتون فکر رابطه و ازدواج اینا هست؟
دو سه مورد تو بیمارستان دیده بودنش یا تو دانشگاه گفته بوده من میخوام ادامه بدم و میگفت که
نه. من راجب خودش سوال میکنم. خودش دلش میخواد؟ نه خودش دلش میخواد واقع بینانه که دنبالش بره ازدواج کنه یا نه؟
میگه من این آزمون رو بدم چرا ازدواج میکنم.
خب برای اینکه آزمون رو دادن قبول شدن که ایشون 10 سال گرفتار دانشکده پزشکیه.
میگه اون موقع اگه من با کسی آشنا شدم دیگه حتما به قول معروف ازدواج میکنم. نمیدونم.
بنابراین شما در مورد ایشون اولا هم دکتر برن، اما مگر خواستن ازدواج رو اگر یه فرد مناسب بشه بگن. ایشون درس خون نیستن عزیز، به هر حال اون همش بازی و بهانه است. یه بهره هوشی بچه‌هاتون خود شما دارید، ولی بدجوری همه چیز آشفته و به هم ریخته است. به هر حال امیدوارم بتونید سر سامانی بگیرید، ولی کاری نمی‌تونید. دخترتون رو به فکر ازدواجش باشید، البته اگر حالش خوبه، ولی این بلند پروازی و اینا میتونه کار دستتون بده. ببینید چی میکنه. آیا دوست پسری به صورت جدی ایشون داشته؟
نه خیلی. یه لحظه گوشی آقای دوست هست چون من 7 ماهه به خدا دارم
نه میدونم آخه خانم، من که نمیتونم، بقیه هم هستن. نه دیگه اگه من بخوام
دخترم میگه من یه صحبتی کوچیک با آقای دوست دارم.
نه نه اونو راه کنید، برای که ما الان داریم مسئله با هم مخلوط میکنیم. ایشون قرار است دست از دانشکده پزشکیش برداره تو این زمینه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحالم باهاتون صحبت.
ممنون.
خدا شنگ و نجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.